اللهم كل بليك الخلد تبن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها يا صاحب الزمان صاحب الزمان يا صاحب الزمان خدایا به برکت محمد و آل محمد امسال رو سال ظهور صاحب الزمان قرار بده. ما رو از شیعیان و مبین و سربازان امام زمان قرار بده. این قدم ها رو هرچه زودتر به صحن و سرای سید الشهدا برسان به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ما در دو شب گذشته و سه شب گذشته این بحث رو مطرح کردیم. یه صلوات بفرستید. در دو سه شب گذشته عرض ما این بودش که آقا الیوم یوم العمل بلا حساب و غدن یوم الحساب بلا عمل. این یه چیز مقدمه بودش برای این بحثی که عرض کردیم خدمت شریف شما. بحث اصلیمون این بود آقا دنیایی که محل عمل بدون حسابه، خدا حساب و کتاب سه تا عمل رو در این دنیا، تو نباید حواست پرت بشه، تو همش حواست باشه، تو هم بخواد حواست پرت بشه من دیگه ناامید میشم. گفتیم دنیا محل عمل بدون حساب کتاب، اما سه تا عمل است. اگر این سه عمل انجام بشه خدا حتما حساب و کتابش رو با انسان. اولیش چی بود آقا؟ سوگند دروغ، همون قسم خوردن هایی که ما بعضا قسم میخوریم دیگه به خدا و به حضرت عباس و اینا. بعدم دوستان علما نظراتی داشتن که ما نظرات هم پاسخ دادیم دیگه، چرا درس خارج دوستان نظر میدادن ما جواب میدادیم که حالا این قسم خوردن به هر طریقی که باشه. دومین عملی که خدا در همین دنیا جوابش رو میده، جزاش رو میده، احترام پدر و مادره. و عرض کردیم این مختص من نیست، مختص کودکان نیست. آقا احترام پدر مادر آجاها رفت و بحث های نوجوانان، نه احترام پدر مادر برای یه شخص 70 ساله هم هست. یعنی چی؟ یعنی من 70 سالم، پدرم و مادرم از دنیا رفتند اما وظیفه دارم در قبالشون. یعنی پدر و مادر حتی در عالم برزخ هم از بنده توقع دارن که من شب جمعه ای که میرم سیدالکریم زیارت ثواب هدیه کنم بهشون. توقع دارن که من در جریان هیئت قسمتی از ثوابم رو یا کامل ثوابم رو بدم برای اونها. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پدرشون رو در خواب دیدن، پدرشون از ایشون ناراحت بود. پدر جان چرا دست من ناراحتی؟ ایشون فرمود که تو من رو، تو که پسر من هستی، من رو در ثواب تفسیر المیزانت شریک نکردی. ایشون چی جواب داده باشه خوبه. ایشون فرموده پدر جان، من اصلا فکر نمی کردم که این تفسیری که نوشتم به جز انجام وظیفه چیزی باشه و خدا در برابر ثوابی به من بده. من فکر می کردم در قبال نوشتن این کتاب فقط انجام وظیفه کردم و انجام وظیفه که ثوابی نمیخواد. این علما تو چه جوی در چه فضایی حرکت میکردن؟ مرحوم شیخ عباس قمی، میخوام به خودم درس بدم و به شما و به خودم در از اول و آخر به خودم و بعد به شما عزیزان، میخوام درس بگیریم و همه با هم. شیخ عباس قمی که از دنیا رفت، فرزند ایشون گفتش من بیام کتاب پدرم رو کامل کنم. این کتاب مفاتیح الجنان خیلی بحث داره، اصلا یه شب میخواد من بشنم فقط درباره مفاتیح الجنان براتون حرف بزنم. ایشون میگه طلبه ای رو در کنار مزار امیرالمومنین دیدم، داشت کتاب میخون، یک دعایی رو از خودش در آورده بود میخون. بهش گفتم این دعا رو از کجا پیدا کردی؟ گفت از این کتاب. نگاه کردم دیدم یک کتابیه، یه نفر داشته نوشته از خودش، یه چیزایی سرهم کرده، اسمش مفتاح الجنان بود، یعنی کلید بهشت. بعد بهش گفتم بابا اینی که تو نوشتی، اینی که تو میخونی غلط زیاد داره، غلط املایی هم حتی داره، غلط صرفی و نحوی داره، غلط بلاغتی داره، معصوم اینجور کلامی نداره. از اون روز شیخ عباس میگه تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که ادعیه منصوص، یعنی ادعیه که از جانب اهل بیت اومده، زیارت هایی که از جانب اهل بیت اومده رو واردش کنم، زیارت هایی که از جانب اهل بیت اومده. بعد فرمود که در کتابم، در انتهای کتاب، قول خود شیخ عباس، شیخ عباس قمی رو ما فقط یه مثلا دعا نویس ندونیم، ایشون مرجع تقلید بوده. شیخ عباس همپایه مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی بوده، اسد علی ایروانی، اسد ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، در هم رتبه و هم رکاب ایشون بوده، مثل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی هم مرجعیت داشته، مرجع تقلید بوده، ولی بحث اجتهاد و مرجعیت و اینا رو کنار گذاشت، فرمود حس می کنم که قرآن غریب است، لذا تفسیر المیزان نوشت. تفسیر المیزان یک تفسیر فلسفی، کلامی، منطقی، صرف و نحوی، هر نوع بحثی که بگید در این تفسیر المیزان هست. فقط یه تفسیر معنی قرآن فقط نیست. شیخ عباس قمی هم اون زمان خودش احساس نیاز کرد که من کتابی بنویسم، مثل مرحوم علامه مجلسی، بهار الانوار رو که علما میگن، میگن اگر شیعه جعفری رو شیعه مجلسی بنامیم اشتباه نکردیم. اینقدر دین، احیاء دین به وجود مرحوم علامه مجلسی صاحب کتاب شریف بهار الانوار، 110 جلد، اینقدر دین در احیاء خودش به این کتاب و به این شخص مدیونه. اینجور زحمت میکشیدن علما. الان آقا ول کن، یه نفر یه اختلاف پیدا میکنه، پا میشه میاد از بوی علما شروع میکنه تا پایین علما رو همینجور میکوبه و میره. اینا رو ول کن. با این افراد فرمود کسی که به عالم بی احترام میکند عمرش کم میشه. کسی که به عالم بی احترام میکند، آقا فلان کس تو چه کتابی خوندی میای این حرفا رو میزنی؟ بابا این ولی خداست، عمرش رو در دین گذاشته، عمرش رو در دین گذاشته، عمرش رو در دین گذاشته. ما خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم از اولیاء دینمون. یه صلوات بفرست. خیلی باید مراقبت کنیم دوستان. احترام به علما، احترام به علما، احترام به علما، علمای دین، اونهایی که خدمت کردن. فرمود خدا اولیاء خودش رو در بین ما مخفی کرده، ما نمیفهمیم. یه وقت میبینی این ولی خدایی که من دارم بهش بی احترامی میکنم صاحب مقام پیش خدا، و هر مؤمنی صاحب مقامه، هر مؤمنی، فرقی نمیکنه. فرمود حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب علم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارتن من سجیل. قرآن میفرماد ابراهیم بلند شد بیاد کعبه رو خراب کنه، ترمیهم به حجارتن من سجیل. سجیل این سنگهای آسمانی، این سنگها، شهاب سنگهای مذاب جهنمی رو میگن. فجعلهم کعصف معکول. ابراهیم میخواست بیاد خانه خدا رو خراب کنه، خدا ابابیل رو فرستاد، ترمیهم به حجارت من سجیل، با سجیل سنگهای جهنمی زدن. فجعلهم کعصف معکول. عصف معکول میدونی یعنی چی؟ معکول یعنی خورده شده، عصف هم یعنی کاه، کاهی که گاو میخوره خوردش میکنه. قرآن میگه ما ابرهه رو مثل کاهی که زیر دندون گاو خورد شده باشه خوردش کردیم. چرا؟ چرا قرآن اینطور با شدت برخورد کرد با ابرهه؟ چون ابرهه میخواست حرمت خانه خدا رو بیاره پایین، خونه خدا رو خراب کنه. شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. ابراهیم اومد خونه خدا رو خراب کنه، حرمت کعبه رو به هم بریزه، خدا این بلا رو سرش آورد. منی که دارم با حرمت مؤمن بازی میکنم، خدا چه بلایی سرم در بیاره؟ معلوم نیست. خیلی باید مراقب باشیم. چرا اینقدر میگن غیبت بده، غیبت بده؟ به خاطر اینکه حد که آبروی مؤمنه. چرا میگن گناهی که گفته بشه بخشیده نمیشه؟ برای اینکه نباید آروی خودمون رو ببریم پیش کسی بگیم چه گناهی کردیم. فرمود یکی از گناهی که بخشیده نمیشه گناه منه که بشینم پیش رفیقم بگم فلانی نمیدونی، حالا مثلا از سر عذاب وجدان نمیدونی من چه گناهی کردم، اگه بگی بخشیده نمیشه. نباید بگی، حرمت تو مال خودت نیست. انت شیعت جعفر ابن محمد. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن فلانی گناه نکن، تو شیعه ما اهل بیتی، اگر تو گناه کنی باعث آبرو رفتن از ما میشی. خیلی باید مراقب باشیم. ببین دو شعه داره آبرو، یه طرف آبروی خودمونه، اهل بیت فرمودن عزت نفس داشته باشی، یه طرف آبروی مردم. خیلی باید مراقب باشیم. اومد خدمت سید الشهدا سلام الله علیه، گفت آقا من یه مبلغی پول میخوام. حضرت یه مبلغی بهش داد، یه کیسه پر از پول بهش داد، شروع کرد شمردن. حسابدار حضرت سر رسید، گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم پولایی که حضرت حسین بهم داده میشمرم. گفت اه، مگه چیزی طلب داشتی از امام حسین؟ چیزی فروختی که حالا اینطور داری پولا رو میش؟ گفت بله، من آبرومو گذاشتم جلو ابی عبدالله الحسین، دستمو دراز کردم. سید الشهدا خندیدن، گفتن احسنت، راست میگه. این اگر اومده در خونه ما آبروشو گذاشته. بعد بهش یه مقدار دیگه هم کمک کردم، فرمودن خدا خیرت بده که آبرو تو جای دیگه نذاشت، اومدی در خونه ما. شیعه ما هستی، شیعه اهل بیت آبروش آبروی خودش نیست فقط. لذا خیلی هم تأکید میکنم، میگن آقا عزت نفس داشته باش، مراقب باش، از هر کسی هر چیزی نخواه. فرمود موسی نمک سفرت رو هم از ما بخواه، دستم رو جلوی هر کسی دراز نکنم. فرمود کسی که برای بینیازی از مردم میره سر کار، درآمد و کسب حلال داره، که مجاهد فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا داره شمشیر میزنه، مثل مجاهد در راه خداست. کسی که برای رفع حوائج زندگی خودش و زن و بچهش داره زحمت میکشه، که دستش جلوی کسی دراز نباشه، که مجاهد فی سبیل الله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر من در اثر نیازم دستمو جلو کسی دراز کنم میشکنم، عزتم از بین میره، آبروم میره. ولی خداست تو همین بازار باربری میکرد، ولی خداست بنایی میکرد، ولی خداست کفش میدوخت، پینه‌دوزی میکرد، کسب حلال ارتزاق میکردن. چرا؟ چون من نم دستم و جلوی کسی، شما نخواهی دستت و جلوی کسی دراز کنی، آبروت نره، عزتت از بین نره. صبح تا دو شیفت کار کن، سه شیفت کار کن، چه میدونم، هر جور که میتونیم. خدا هم برکت میده به زندگی ما، ها صاحب داریم، ما ها ارباب داریم، ما ها ولی امر داریم، ما ها ولی عصر داریم. انا غیر مهملین لمراتکم، اهل بیت لحظه ای ما رو عیاد نمیبرن. ما ها خیال راحته، پشت همه شیعیان به امام زمان قرصه، ما ها که دیگه هیئتی هستیم پشتمون به سید الشهدا قرصه، خود امام زمان سلام الله علیه هم پشتش به سید الشهدا قرصه. ما ها اربابی مثل سید الشهدا داریم، خیلی مراقبت کنیم، آبرون رو جلو کسی نبریم، نریم در خونه کسی رو که به خصوص غیر هیئتیه توی این فضا نیست آبرون رو ببریم. خیلی باید مراقب آبروی خودمون، عزت خودمون باشیم. نکنه من جایی برم، منو جایی ببینن که آبروی من بره، عزت من بره، مورد تهمت قرار بگیرم. نکنه با کسایی رفت و آمد داشته باشم که مورد سوء زن قرار بگیرم. ای آقا، حاج آقا چرا با فلانی میگرده؟ چرا با فلانی به قول امروزی میپره؟ ای این آقا بچه هیئتیه، با اینا چرا میره میاد؟ خیلی باید مراقب باشیم، خیلی مراقب رفقامون باشیم. اینا همش به خاطر آبروی من و شماست. آبروی نیستش که برای خودت باشه آقا، آبرو برای اهل بیته. امام صادق فرمود تو اگر گناه کنی به پای ما می نویسن، میگن هو شیعه تو جعفر ابن محمد، میگن این شیعه امام صادقه. خیلی باید مراقب باشیم، بلعخص جوانترا خیلی باید مراقب باشیم، مراقب اعتبار و آبرومون باشیم، دست جلوی کسی دراز نکنیم. رو جمع کردن با بد اخلاق بودن و با عبوس بودن هرگز به دست نمیاد. با اینکه من در رو خودم ببندم یه گوشهی بشینم بین خودم با مردم پرده و حجاب بکشم، اینجوری درست نمیشه. به قول امروزی چهار نفر رو تحویل نگیرم، این اعتبار برای من نمیاد. یا رسول الله، ان کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. اگر شما یا رسول خدا میفرماد، یا رسول الله، اگر شما یا رسول الله هم عبوس باشی، اخمو باشی، مردم از دورت پراکنده میشن. اخلاق، اخلاق خوش. فرمود عزت چطور به دست میاد؟ آقا شما، منی که میخوام عزت داشته باشم باید چی کار کنم؟ فرمود عزت در اثر ترک نیاز از مردم، ترک حاجت از مردم. اگه از مردم چیزی نخوای عزتمند میشی. اگر از کسی در کمال الفقر و فخری، پیامبر فرمود در کمال فقر امیرالمومنین جلو کسی دست دراز نمی کرد. کی تا حالا دیده امیرالمومنین علی علیه السلام از کسی؟ حاجاتمون رو، حوائجمون رو، خواسته هامون رو از هر کسی نخواهیم، از اهل بیت بخواهیم. آقا به من کمک کن. خیلی مهمه، یک آبروی خودمون، دوم آبروی دیگران. یه روایت بگم، فرمود اگر کسی موجب هتک آبروی شخصی بشه به هر دلیلی، آقا ببین امکان نداره من و شما به خاطر خدا آبروی کسی رو ببریم، امکان نداره. اینو ببینید آقا، بعضی وقتا شیطان از صور مقدسه استفاده میکنه، یعنی یه چیزی رو درست میکنی تو ذهن ما، یه خدا پیغمبری درست میکنی، یه رنگ و لعاب خدایی به یه کاری میده، بعد ما میریم سراغ آبروی افراد. آقا امکان نداره، خدا هیچ کس اجازه نمیده آبروی کسی رو ببره. ما حق نداریم با آبروی کسی بازی کنیم، حق نداریم پشت سر کسی حرف بزنیم، حق نداریم اگر گناهی از کسی دیدیم در ملأ عامیم به دوستش بگیم، به رفیقش بگیم، به بچه های هیئت بگیم، به مدعی هیئت بگیم، به سخنران هیئت بگیم، به کسی بگیم. حق نداریم. حق نداریم اگر از یه بچه محلمون یه بدی دیدیم پیش کسای دیگه بگیم. حق نداریم اگه از همکلاسیمون بدی دیدیم پیش کسی بگیم. شاید این آقایی که خیلی آدم بدیه، خیلی آدم بدیه، و من چندین برابر انگشتای دست اینجور آدم ها رو دیدم، کسایی که خیلی بد بودن، خیلی بد بودن، اما پیش خود من آبرو داشتن. همین آبرویی که پیش من داشتن باعث شد که بیان توی جمع، بیان توی هیئت ها، بیان توی دم و دستگاه ما، بیان من نجات پیدا کنم. شاید من پیش شما بی آبرو باشم، شاید یه نفری منو به آبرو قبول داشته باشه. حق نداریم آبروی همدیگه رو ببریم. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند می‌فرماید اگر کسی آبروی کسی را ببرد، به عزت و جلال خودم سوگند که از دنیا نمی‌رود مگر اینکه من خدا آبرویش را خواهم برد. اگر کسی آبروی مؤمنی را ببرد، به عزت و جلال خودم از دنیا نمی رود مگر اینکه خود من آبرویش را خواهم برد. آقا فلانی را همه می شناسن، خب همه بشناسن، شاید من نشناسم. خیلی باید مراقب باشیم. من خیلی متاسفانه زیاد که نه، ولی دیدم پای آبروی هم دیگه می شینن. آقا فلان شخصه، شاید آدم بدیه، فلان کار رو داره میکنه، خلاف ظاهرشه، خوبه؟ خیلی دارم نزدیک میشم، خلاف ظاهرشه، بر خلاف ظاهرش باطن بدی داره. اولا که ما نمیتونیم درباره باطن کسی بگیم. آقا ظاهرش خیلی خوبه، اعمالی که ما ازش دیدیم خیلی بده. شما حق نداری بری جایی بشینی بگی آقا فلان اینطوریه اونطوریه. نه، من میخواستم که اینا بشناسن. چیو بشناسن؟ تو داری برای خود جهنم میخری که دیگران بشناسن؟ حد که آبروی دیگران، حد که آبروی دیگران. خیلی باید مراقب باشی. آبروی مؤمن از حرمت مؤمن، از حرمت کعبه بالاتره. این روایت امام صادق علیه السلام بود که عرض کردم. خیلی باید ما فقط در زمان تربیت حق داریم در مورد کسی چیزی بگیم. آقا شما میدونی فلان شخص مثلا، این آقای کیانی مثلا به حرف بنده گوش میکنه، یه اشتباهی تو این وجود، چون ایشونو خیلی دوست داشتم و نزدیکیم دارم میگم، یه اشتباهی در وجود ایشون میبینی، میای به من میگی شما بهش بگو، در همین حد نه بیشتر. ما حق نداریم ای به هم دیگه رو به کسای دیگه بگیم. المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمن آینه تمام نمای مؤمن است. یعنی چی؟ یعنی خوبی و بدیش رو روبروش میگه. خوبی هم دیگر هم بگیم، چه اشکالی داره؟ خوبی ها رو بگیم تقویت بشه. نقد کردن یعنی همین دیگه. انتقاد یعنی چی؟ یعنی خوبی ها رو بگم تقویت کنی، بدی ها رو بگم از بین ببری. این میشه صفت یه مؤمن. انتقاد یعنی این که من بیام بگم آقای برادر شما این یک دو سه خوبی ها رو داری، در کنار این سه تا خوبی مثلا این دو تا بدی هم داری. خیلی باید مراقب باشیم. ببینید بعضی چیزها هستش عزیزان که یک پارچه آتشه. قرآن خدا و اهل بیت میفرمان از این چیزایی که یک پارچه آتشه خیلی باید بترسی. همونطور که وقتی بحث بهشت و جنت و نعیم میشه اینقدر با خوشحالی دربارش حرف میزنیم، بهشت، سید و شهدا، گریه، عشق، در به همون اندازه هم اون جایی که خط قرمزها هستش باید محکم بگیم امر به معروف و نهی از منکر. بگیم به آقا این منکره، این گناه، مراقب باش. آبروی کسی با کسی نباید کار داشته باشه. ما ها مگه طبیبیم آقا؟ مگه ما حکیمیم که به گناه؟ صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حضرت ام الائمه سلام الله علیها فرمودن خوشا به حال کسی اشتغالش به عیوب خودش، مشغولی او به اصلاح عیبهای خودش او را از عیبهای دیگران غافل کرده است. انقدر مشغول درست کردن و اصلاح خودم باشم که دیگه وقت نکنم به عیب دیگران بپردازم. اهل بیت فرمودن وقتی دیدی یک شخصی، یک کسی یک گناهی داره، بلا فاصله نگاه کن ببین اون گناه در وجود خودت هست یا نه. تو خدا گاهی اوقات برای این که به من و شما نصیحت کنه، ماها رو بیدار کنه، یک گناهی رو به ما نشون میده. بلا فاصله من نگاه کنم این جاه طلبی در وجود خود من هست یا نه، این حب مقام تو وجود من هست یا نه، این تکبر در وجود من هست یا نه، آیا من انسان مغروری هستم یا نه. 40 تا گناه رو در نظر بگیریم، روی کاغذ بنویسیم، آیا من اون جای خالی گناه رو بذاریم هستم یا نه، آیا من مغرور هستم یا نه، آیا من نماز خون هستم یا نه، آیا من مثلا غیبت کننده هستم یا نه. اینا رو دونه دونه حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل از این که در شب اول قبر و در روز قیامت تو اون صحرای سوزان عرصه قیامت به حساب و کتاب ما برسن، من خودم قشنگ اینجا تو همین دنیا زیر این سیاهی امام حسین به حساب و کتاب خودم برسم. خودم قبل از اینکه ملائکه من رو ببرن پای میزان عدل الهی یه فکری بکنم، خودم به وایسم به قول قدیمی ها کلام قاضی کنم. خود دنیا و آخرت ما رو از سید و شهدا جدا مفرما. خدایا به حق سید و شهدا آبروی ما مریز، گناهانمون بریز. خدایا دنیا و آخرت ما رو مورد شفاعت و لطف و توجه مولامون بقیت الله الاعظم قرار بده. یه دعا هم کنیم، باز هم مثل هر شب امشب همین رو کنیم. خدایا این قدم ها به صحن و سرای سید الشهدا برسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ارباب با وفا، احساس میکنیم که ارباب زادیم. آقا جانم حسین فاطمه، با هر سلام صبح بر باب بی کفن، انگار رو به روی حرم ایستاده ایم، داریم با حسین حسین پیر می شویم، خوشحال از این جوانی از دست داده ایم حسین.